أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. مقطع دوم از کلام مرحوم آخوند مشتمل بر دو مطلب بود. مطلب اول این بود که از غیر واحدی از آیات استفاده می شود که معانی شرعیه این الفاظ خاصه در شرایط سابقه هم ثابت بودن. مطلب دوم این بود که در فرض ثبوت معانی شرعیه در شرایط سابقه دیگه این الفاظ حقیقت شرعیه در این معانی حساب نمی شوند، بلکه حقایق لغویه حساب می شوند، نه حقایق شرعیه. نسبت به مطلب اول در کلام مرحوم آقای صدر اشکال شده به این که از این آیات نمی شود استفاده کرد که همین معانی شرعی ثابت در شریعت ما همینها در شرایط سابق ثابت بودند. این رو نمیشه استفاده کرد که نفس این معانی ثابت بودن با اتحاد در ذات و ماهیت، به طوری که اختلاف فقط در اصناف یک مرکب باشد، شبیه اختلاف صلات مسافر و حاضر در شریعت ما. این معنا از این روایات استفاده نمیشه. چرا؟ به خاطر اینکه این احتمال وجدانن وجود دارد که اونچه در شریعت ما هست با اونچه که در شرایط سابق بوده حقیقتاً و ماهیتاً دوتا حقیقت باشند، منتها در مقام تعبیر به استعمال مجازی این الفاظی که برای معانی شرعیه ثابت در شریعت ما هستن برای اینها به کار میرن، در اون معانی شرعیه شرای سابق هم به استعمال مجازی اطلاق بشه. این احتمال وجدانن وجود داره و نافی نداره. چون این احتمال نافی نداره، رو این حساب از این آیات نمیتوان استفاده کرد ثبوت نفس این معانی شرعیه شریعت ما، نفس اینها به حقیقتها به ماهیتها در شرایط سابقه وجود داشتن. اینو از آیات شریفه که در کلام مرحوم آخوند اشاره شده از این آیات نمیتوان این مطلب را استفاده کرد. این اشکال مرحوم آقای صدر بود. در جواب این اشکال گفته میشه که با استفاده از بیانی که مرحوم آقای تبریزی در جواب از اشکال تبادر در همین بحث حقیقت شرعیه داشتن، از اون بیان میتوان استفاده کرد و از راه اون بیان اثبات کرد که در این آیات شریفه، بر اساس این آیات شریفه، معانی شرعیه ثابت در شریعت ما با همون حقیقت و ماهیتی که دارن، با همون حقیقت واحدشون در شرایط سابقه هم موجود بودند. تقریب استفاده از این بیان مرحوم آقای تبریزی این بود که همونطور که در اون قسمت تبادر ایشون از ملاحظه محتملات در مقام ثبوت و نفی احتمالات به تعین یک احتمال رسیدن، همون فرمایشات ایشون اینجا هم پیاده میشه. که محتملات در مقام ثبوت در این آیاتی که الفاظ صلات و زکات و صوم و حج و امثال اینها را به کار برده برای شرایط سابقه به کار برده، حالا یا برای شریعت حضرت عیسی در اون آیه اوصانی به صلات یا در شریعت حضرت ابراهیم و از ذنف الناس بالحج، از این آیات استفاده میشه که بله از این در این آیات به محتملات به حسب مقام ثبوت محتملات سه امره، سه احتماله. احتمال اول اینه که از این الفاظ مثل صلات و زکات که به کار رفته است در این آیات در اذن فی الناس بالحج در اوصان به صلات و زکات، یا احتمال اول اینه که اجمال در این استعمالات وجود داشته باشد و مخاطبین معنایی را از این به دست نیاورند، نفهمند. این یک احتمال. احتمال دوم اینه که ما یفهم و المخاطب از این الفاظ معانی لغویشون باشه. احتمال سوم هم اینه که این معنای شرعی که در شریعت ما ثابته همین را از این الفاظ بفهمند. خب در بد و عم سه تا احتمال هست. از اونجایی که احتمال اول و احتمال دوم منتفی هست، احتمال سوم متعین میشه. احتمال اول که مجمل بودن این الفاظ و آیات مشتمل بر این الفاظ باشه، این منتفی هست. انتفاع این احتمال واضح هست، یعنی نمیشه ملتزم شد که این آیات که نازل میشد مردم چیز نمیفهمیدن، در شک و تردید و تحیر بودن که این آیه چه میخواهد بگوید، این که قابل التزام نیست. واضح هست انتفاع این احتمال که اجمال باشه، واضح، این قابل التزام نیست. اما احتمال دوم که فهم معانی لغوی از این الفاظ غیر از معنای شرعی که در شریعت ما ثابته، نه، اینها وقتی از ذنف الناس بالحج آیه نازل شده مردم میشنیدن مقصود از حج همون معنای لغوی باشه، مقصود از صوم صلات معنای لغوی باشه، این احتمال هم منتفی هست. تقریب انتفاع این احتمال اینه که با توجه به این که این آیات در زمانی نازل شده بودند که این صلات مثلا به عنوان یک عمل خاص متعلق امر قرار گرفته بود، ولو امر استحبابی، ولو امر وجوبی، ولو از وجوبیتش هم اغماز بکنیم، علایال متعلق امر قرار گرفته بودند. خب با توجه به این که این آیات در زمانی نازل شدند که این عمل خاص، این ماهیت صلات، ماهیت خاص که اول حد تکبیر در صلات آخر حد تسلیم، این عمل با این خصوصیت مورد امر بوده، متعلق امر بوده، نسبت به شریعت ما در شریعت ما متعلق امر قرار گرفته، مردم موظف یا مأمور به این صلات در شبانه روز بودن یا به حج حج به عنوان یک عمل مطلوب، اصل مطلوبیتش باقت نظر از انهایش و کیفیاتش، یا عمره اصل مطلوبیتش باقت نظر از انها، کیفیات، اجزاش، این مطلوبیت اینها بلا اشکال بود دیگه. با توجه به این که این ماهیات شرعیه متعلق امر بودن، مورد ابتلای مکلفین بودن و الفاظی که برای همین معانی شرعیه به کار برده می شود غیر از صلات که نبود، که هم از این نمازی که می خوندن به غیر صلات که تعبیر نمی کردن، همین عنوان صلات بوده. با توجه به این که خود این معانی شرعیه تداول داشت در شریعت ما برای مخاطبین و الفاظی که در مورد اینها به کار می رفت همین الفاظ خاصه در دقل در شریعت ما همین الفاظ خاصه صلات و زکات اینها بود. در چنین ظرفی در چنین شرایطی وقتی آیه نازل بشه که به حضرت ابراهیم خطاب شده که از ذنف ناس بلحد این جمله را به مردم بگویند، آیا مردم در این قسمت حج را به معنای لغویشون حمل میکنن، صلات را به معنای لغویشون حمل میکنن؟ این احتمال با توجه به خصوصیات مورد نزول این آیات این احتمال منتفی است. نسبت به آیات این مطلب هست، نسبت به احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم همینه. با توجه به این خصوصیات این احتمال دوم که حمل بکنن این الفاظ را مخاطبین بر معنای لغوی و بفهمن از این الفاظ معنای لغوی، این احتمال منتفیه. اونی که میماند همینه که هم میکردن این الفاظ را بر این معانی بر همین معنای شرعی که متداول پیش خودشون بوده در شریعت اسلام مورد امر قرار گرفته بود، متعلق امر قرار گرفته بود. خب با توجه به این که در ذهن اینها اینجوری بوده، شرایط وضعیت زندگی اینها اینجور بوده که با یه چنین ماهیاتی سر و کار داشتن و الفاظ مستعمل در این ماهیات این بوده، وقتی در آیه شریف نسبت به امم گذشته پیامبران سابق آیه بفرماید که در حضرت عیسی اینطور مثلا فرمودن که اوصالی به صلات و زکات، غیر از معنای همین شرعی چیزی دیگه به ذهن اینها تبادر نمی کنه. یعنی چیزی دیگه از این لفظ نمی فهمن. حالا فهمیدنش این که به استناد قرینه هست یا نه حرف دیگه ای، ولی اصلی این که ما یفهمه من هذا اللفظ همین معنای شرعی هست. خب این تقریب نسبت به این سه تا آیه‌ای که مرحوم آخوند در کفایه مطرح فرمودن اشاره کردن، نسبت به هر سه آیه این تقریب علی نحو علی حد سوا این تقریب جاری هست، هم نسبت به ازدن فی الناس بالحج، هم نسبت به اوصانی به صلات و زکات ما دمت حیان، هم نسبت به آیه صوم که کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم. ولی نسبت به این آیه اخیر که کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، علی الذین من قبلکم صیام قرار داده شده، یعنی همین صیامی که مأمورون به برای شما هست. این تقریب اول که در همه اینها جاری بود، ولی در این آیه اخیر یه تقریب خاصی در اینجا وجود داره غیر از اون تقریب مشترک. و اون تقریب اینه که در این آیه شریفه، از این آیه شریفه که انه به صراحت استفاده می شود، به دلالت واضح استفاده می شود که این معانی شرعیه در شریعت اسلام نفس همون معانی در شرایع سابق هستند، به همون حقیقت هستند، نه به حقیقت اخرا من سنخ آخر، نه به نفس همون حقیقت هستند. چطور از این آیه در صوم این معنا استفاده میشه؟ چون آیه اینه کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم. خب اون عبارت اول که در او هست که کتب علیکم الصیام روزه بر شما قرار داده شده، مقصود از صیامی که در قسمت اول هست کتب علیکم الصیام همون روزه، همون ماهیت خاصه، اون مرکب خاص، امر عبادت خاصه است. این که جای تردید نداره، صیام در قسمت اول به معنای لغوی نیست، همون معنای شرعی هست، چون متعلق تکلیف قرار گرفته دیگه. کتب علیکم الصیام یعنی شما نماز روزه رو انجام بدید. صیامی که متعلق تکلیف قرار گرفته در عبارت اول حتما به معنای همین صوم شرعی هست، همین معنای شرعی هست که از عبادات خاصه است. در این قسمت کلمه صیام به معنای همون معنای در همون معنای شرعی متفاهم از این همون معنای شرعی هست، دلالت بر همین معنای شرعی میکنه. بعد از این عبارت فرموده است کما کتب علی الذین من قبلکم. این که فرموده کما کتب علی الذین من قبلکم، در این عبارت اومده کما کتبه. کتبه یعنی چه؟ یعنی همون صیامی که برای شما قرار داده شده، همون صیام. کما کتبه ضمیر به همون صیام برمیگرده دیگه، کما کتبه همون صیام بر از بله بر افراد در شرایع سابقه، در بر سابقی ها هم همین قرار داده شده. در اینجا برای اینکه نفع این صوم در شریعت ما حقیقتش همون حقیقتش صوم در شریعه سابقه هست، خود لفظ کما دلالت دارد. لفظ کما به دلالت وضعیه دلالت بر این دارد که همون حقیقت اونی که در این شریعته و همون حقیقت در شرایع سابقه بود، و الا اگر همون حقیقت نباشه، اگر صوم در شریعت سابقه ماهیتاً و حقیقتاً مختلف باشد با صوم در شریعت ما، به کار بردن این عبارت کما کتبه مستلزم استخدامه. باید مثلا در حقیقت تقدیر باید اینجور باشه که کما کتبه نه و ما کتبه علیکم، کتبه علیکم کما کتبه مثله نه و هو برای افراد قبلیش. و از اونجایی که استخدام و تقدیر برخلاف ظاهر هست، لا یسارو الی الا ملغرینه، ما هم باید به ظهور الفاظ تحفظ بکنیم. در اینجا که فرموده کما کتبه، یعنی کما کتبه همین حقیقتی که برای شما هست، در همین حقیقت برای سابقی ها هم مکتوب شده بود. خب این تقریب خاصی است که در این آیه، بله در این آیه مربوط به صیام جاری هست، با استفاده کردن از لفظ کما و ضمیمه کردن اینکه استخدام خلاف ظاهر هست و اگر غیر از حقیقت ها متعدد بود احتیاج به استخدام داشت، استخدام هم که خلاف ظاهر.
ما بگیم شرعیه اون موقع هم بوده، حالا چی بهش میگن چی بهش نمیگن؟
نه حالا اون حرف دیگه، نه حالا اون مطلب بعدی که به این اسم صیام، اون این معنای شرعی که صوم بوده، اسمش هم کلمه صیام کلمه صوم هست، اون یه بحثی است که مربوط به مطلب دوم. نه این مربوط به مطلب دوم، الان فعلا مطلب اول در اینه که آیا این معانی که در شریعت ما ثابته حقیقتاً و ماهیتاً اتحاد دارن با اونی که در شرایع سابقه بوده، حقیقت اونها سابقه داره یا حقیقت اینها مستحدثه، اونی که سابقه دار بود یه سنخ آخر. الان در مطلب اول هستیم. در این مطلب اول برای اثبات این مطلب اول، این یک تقریب مشترکی بین این سه تا آیه وجود داره که قبلا توضیح داده شد، یه تقریب خاصی هم در مورد این آیه صوم وجود داره. مرحوم آیه سعد به این آیه به خصوص، به این تقریبی که در خصوص آیه صوم ذکر شده که از راه استخدام پیش آمده و خلاف ظاهر بودن استخدام، اشکال کرده. فرموده این تقریب هم تمام نیست، از این راه هم شما نمیتوانید بگویید که معانی شرعیه در شریعت ما به حقیقتها سابقه در شرایع سابقه داشتن. نه، اون ممکنه یه سنخ دیگه باشه، اون احتمال همچنان وجود داره. چرا؟ فرموده ولو اینجا لفظ کما وارد شده و بله لفظ کما وارد شده، ولی در این حال احتمال این مطلب هست که حقیقتاً مختلف باشه. این عبارت با حقیقت مختلف بودن هم سازگاری داره، با ملازمه نداره، با وحدت حقیقت، با اتحاد حقیقت ملازمه نداره. چرا؟ چون ممکنه ما کلمه سیام در این آیه شریفه را به همون معنای لغوی هم کنیم. اعتبار این هست که کلمه سیام به همون معنای لغوی هست، یعنی طبیعی امساک که جامع بین صوم در شریعت ما که شریعت ناسخه هست و صوم در شریعت شرایع سابقه. جا این کلمه سیام استعمال شده است در طبیعی امساک که جامع بین صوم ناسخ و صوم منسوخ هست. خب اگه اینجور باشه دیگه استخدامی پیش نمیاد. کتب علیکم سیام یعنی همون طبیعی، کما کتب همین طبیعی دیگه ناظر به خصوصیات و اجزا و شرایط نیست که یا حقیقت نیست که حقیقتاً با هم دیگه مختلفن یا نه. به لحاظ ممکنه یک جامعه داشته باشن ولی حقیقتاً با هم دیگه مختلف باشن. اینجا در همون معنای لغوی جامعه استعمال شده. اگر احتمال استعمال در معنای لغوی در اینجا داده بشه، دیگه از لفظ کما و عدم الاستخدام هم نمیتوانید شما استظهار بکنید اتحاد حقیقت این معانی در شرایع مختلف. این اعتراض و اشکال مرحوم آیه سعد به این تقریب خاص در این آیه شریف هست. ولی جواب این مناقشه از مطالب قبلی معلوم میشه، چون در قسمت اول اینکه بیان فرموده کتب علیکم سیام اینطور نیست که اینجا اونی که مردم میفهمیدن از سیام، اونی که مورد استدلال هست، مورد نظر هست و تأکید روی اینه، اینه که در این عبارت کتب علیکم سیام اونی که مردم میفهمیدن، حالا یا با تعدد دال و مدلول یا با استعمال در لفظ در این معنای خاص، اونی که مردم میفهمیدن از سیام، از سیامی که مفهوم و مفاد لفظ این سیام بود، اونی که مردم میفهمیدن همون معنای شرعی بود. این در این قسمتش مسلمه. با توجه به این که ما یفهم، ما فهم از این لفظ سیام در قسمت اول همون سیام به معنای شرعی هست نه معنای لغوی، چرا سیام به معنای شرعی فهمیده میشه؟ دلیلش همون بیان مرحوم آقای تبریزی هست دیگه. با توجه به این که در قسمت اول ما یفهم من اللفظ چون مربوط به تکلیف خود مردم شریعت اسلام هست دیگه، از کلمه سیامی که مربوط به تکلیف مؤمنین به شریعت اسلامه، از کلمه سیام همون معنای شرعی رو میفهمیدن. این قسمتش چون در این قسمت فهم خصوص معنای لغوی بدون در نظر گرفتن خصوصیات شرعی معنای صوم، چون این احتمال داده نمیشه، وقتی مقصود از قسمت اول، مقصود از سیام در قسمت اول معنای شرعی بود، بعد از این دیگه اون تقریب خاص جا میفته. چون با فرض این که در شریعت اسلام سیام با حقیقت خاص واجب شده، کما کتبه این لفظ کما به ذمیمه اینکه استخدام خلاف ظاهر هست دلالت میکنه بر اینکه نفس همون صوم مشروع و مکتوب در شریعت اسلام نفس این در شرایع سابقه بوده. راه فرار از این تقریب دوم این بود که به معنای در اون سیام در جمله اول، به قسمت اول، به معنای لغوی هم بشه. وقتی این راه بسته شد دیگه تقریب مشکلی نداره، در این تقریب پیاده میشه. وقت نتیجه این شد که در اینجا این فرمایش مرحوم آخون که در مطلب اول فرموده که از آیات مختلف متعدد ما استفاده می کنیم که این معانی شرعیهی که در شریعت ما موضوع متعلق تکلیف قرار گرفتن، متعلق تکلیف قرار گرفتن، اینها مستحدث نیستند، بلکه در شرایع سابقه هم سابقه داشتن، اونجا هم ثابت بودن. فرمایشات مرحوم آخون در مطلب اول از مقطع دوم تمامه، به این اشکالها و اعتراضها به مرحوم آخون در مطلب اول وارد نمیشه. اما مطلب دوم که مرحوم آخون مطلب دوم مرحوم آخون اینه که در فرضی که این معانی شرعیه در شرایط سابقه ثابت باشن، در این فرض و این تقدیر دیگه این الفاظ خاصه حقیقت شرعیه در این معانی حساب نمی شوند، بلکه حقیقت لغویه میشن. در حقیقت در این عبارت مرحوم آخون خواست بفرماید که حقیقت شرعیه بودن، ثبوت حقیقت شرعیه بودن متوقف بر مستحدث بودن این معانی شرعی است، ولی اگه مستحدث نبودن، سابقه دار بودن، دیگه با ثبوت حقیقت شرعیه جور در نمی آید. در فرض مستحدث بودن ثبوت حقیقت شرعی معنا داره، در فرض سابقه دار بودن و غیر مستحدث بودن ثبوت حقیقت شرعی معنا نداره، بلکه میشه حقیقت لغویه. نسبت به این مطلب ثانی از فرمایشات مرحوم آخون اینجا هم مناقشه شده، مناقشاتی در این قسمت شده. مناقشه اول که در حقیقت مناقشه در لفظ و در تعبیر هست و در کلام بعضی از محشین کفایه از جمله مرحوم آقای حکیم در حقایق اومده، اینی که مرحوم آخون فرمود که در تقدیری که این معانی شرعیه سابقه دار باشن، این میشه حقیقت لغویه. تعبیر مرحوم آخون فرمود حقیقت لغویه، و حال این که این مطلب صحیح نیست، چون حتی اگر این معانی در صلات و زکات و اینها در شرایط سابقه هم بله در شرایط سابقه هم ثابت بودن، با همین لفظ هم ثابت بوده، با لفظ صلات از نماز تعبیر به صلات میشد، حتی با این لفظ هم اگه تعبیر میشد، ولی این باعث نمیشه که این الفاظ حقیقت لغویه باشن. نه، معنای لغوی اینها همون مطلق دعا هست، ولی در این عمل خاص که مشتمل بر دعا هست حقیقت شده، به حقیقت در شرایع شده، در ادیان شده، نه اینکه حقیقت لغویه باشه. حقیقت شرعیه هست، منتها نه حقیقت شرعیه در شریعت اسلام، حقیقت شرعیه در شرایع سابقه. این سابقه دار بودن مستلزم این نیست که حقیقت لغویه باشن، بلکه نهایتش اینه که حقیقت شرعیه در شرایع سابقه میشوند، نه حقیقت لغویه. پس این تعبیر مرحوم آخون که فرموده و الا در فرض سابقه دار بودن سعود در شرایع سابقه می شود حقیقت لغویه لا حقیقت شرعیه، اشکال اینه که نه، اینجا اینطور نیست. مرحوم آقای حکیم یه استدراکی فرموده که الا ان یکون مراد من اللغویه ما هو اعم من ذلک، مقصود از لغویه در مقابل شرعیه در شریعت اسلام که شامل شرعیه در شرایع سابقه هم بشود، مگه اینکه مراد مرحوم آخون این باشه. البته تعبیر آقای حکیم در حقیقت اینه که کباه و ظاهر، ولی اینکه از حقیقت لغویه رو کسی بگه مقصودش غیر شرعی به این معنای خاص باشه، خیلی ظهورش بله معلوم نیست اینا، که بلکه عنوان حقیقت لغویه یعنی به حسب وضع اصلی لفظ دیگه. اینکه لغوی رو هم بکنیم بر غیر شرعی در شریعت اسلام، این خلاف ظاهر. این مناقشه اول. مناقشه دوم نسبت به این مطلب ثانی که در کلام عده‌ای از محققین آمده است، از جمله در کلام خود در حاشیه فرزند مرحوم آخون در همین قسمت اومده، در همین جای کفایه اومده با عنوان محمد ابن المصنف دام زلو. اون وقتی هم که مرحوم آخون زنده بودن این حاشیه نوشته شده. در کلام مرحوم اصفهانی، در کلام مرحوم های خویی، در کلام مرحوم های حکیم، در حقایق، در کلمات عده‌ای از محققین این اشکال و این مناقشه اومده است که اون چه از این آیات استفاده می شود در همین حد هست که معانی شرعیه، ذات این معانی، این اعمال در شرایط سابقه بودن، اما اینکه این معانی با این الفاظ از اونها تعبیر می شد، این رو که این آیات دلالت نداره. اون چه که از این آیات استفاده می شه اینه که مثلا صلات هم در شریعت حضرت عیسی بوده، این نماز هم در شریعت حضرت عیسی بوده، یا حج هم در شریعت حضرت ابراهیم بوده، زکات و اینها هم اینه، ولی اینکه با همین لفظ تعبیر می شد، این رو که این آیات دلالت ندارد که با همین لفظ از این معانی تعبیر می شود. اگر با این لفظ تعبیر می شود، خب این می شود، این الفاظ می شودن حقیقت در قبل از شریعت ما، ولی با این لفظ که استعمال نمی شود. که نهایت چیزی که از این مثلا همین آیه کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، این آیه می‌فرماید که همونطور که بر شما روزه واجب هست، در شرایط سابقه هم روزه واجب بود، مکتوب بود، اما روزه که واجب بود، اون مؤمنین و متدینین به اون شرایط سابقه که خطاب می‌شدن که شما روزه بگیرید، با همین لفظ صیام به اونها خطاب می‌شد، این که از این آیه استفاده نمی‌شه، بلکه به عکس قرینه داریم برخلاف این. چرا؟ به خاطر این که در انبیایی که شرایط سابقه را آوردن، مؤمنین به اون شرایط سابقه، لسان همه اونها که لسان عربی نبود که، بلکه لسان عده از اونها غیر عربی بود، حالا یا عبری بود، مثلا سریانی، امثال اینها، بالاخره اینها زبانهای دیگه ای داشتن. این ماهیات اگر در بله برای مؤمنین به شرایط دیگر که اهل زبان مثلا عبری هستن بخوان به اونها بفهمونن که شما این عمل رو انجام بدید، که لفظ صلات، لفظ عربی رو که نمی آوردن، یه لفظ مناسب با اون لغت رو می آوردن. پس این که مرحوم آخون از این آیات استفاده کرده است که معانی شرعیه در شرایط سابقه هم ثابت هستن و این موجب میشه که دیگه حقیقت شرعیه در شریعت ما نباشد، نه، این مطلب استفاده نمیشه. ممکنه ذات این معانی ثابت بوده، حقیقتا هم اتحاد با ماهیت شرعیه در شریعت اسلام داشته باشن، ولی چون لفظ صلات در برای اونها که به کار نمیرفت، لفظ صلات که لفظ عربی هست، در عرب قبل از شریعت اسلام به معنای مطلق دعا بوده، الان بعد از اختراع، بعد از اینکه شریعت اسلام اومده به این عمل را به عنوان وظیفه واجب کرده، این لفظ صلات را که درش به کار برده میشه حقیقت شرعیه در این ثبوت، در حقیقت ثبوت حقیقت شرعیه. اونی که احتیاج اونی که احتیاج دارد اینه که بکارگیری لفظ صلات برای این معنای شرعی، لفظ بکارگیری لفظ صلات برای این معنای شرعی سابقه دار نباشه. اونی که تأثیر داره در ثبوت حقیقه شرعی اینه که بکارگیری لفظ صلات، استعمال لفظ صلات در این معنای شرعی سابقه دار نبوده، نباشه. و این آیه هم خلاف این رو دلالت نداره، چون این آیه اونی را که دلالت داره اینه که نفس المعانی ثابت بودن در شرایط سابقه، اما لفظ صلات برای این معانی در شرایط سابقه به کار گرفته میشد، اینو که این آیه، این آیات دلالت نداره. روی این حساب این به مطلب دوم مرحوم آخون این اشکال شده که بله مجرد ثبوت معانی شرعیه در شرایع سابقه نافی حقیقت شرعیه بودن نیست، چون ثبوت نفس المعانی امری هست و استعمال لفظ برای فهم این معانی امر آخری است. اونی که ثبوت حقیقت شرعی مرتبط به اونه استعمال لفظ در این معانی در شرایع سابقه است، نه نفس ثبوت معانی شرعی در شرایع سابقه. این اشکال و مناقشه است که در کلمات عده‌ای از محققین به مرحوم آخوند در مطلب ثانی وارد شده. از این اشکال مرحوم های صدر جواب دادن به این که بله این مقدار مورد قبوله که مجرد اینکه معانی شرعیه سابقه دار بودن، قدیم بودن، مستحدث نیستن، مجرد این معنا مستلزم این نیست که در شرایع سابقه هم از معانی شرعیه با این الفاظ حکایت و تعبیر می کردن و این الفاظ رو به کار می بردن. اینا با هم دیگه ملازمه نداره، مجرد ثبوت معانی شرعیه ملازمه نداره با اینکه این لفظ صلات و زکات و اینها هم در این معانی شرعیه به کار برده می شد و بعد با این الفاظ از اون معانی تعبیر می شد. ولی در این بحث ما با استفاده از یک مقدمه، با استفاده از یک نکته به این نتیجه می رسیم که نه، در این مورد این الفاظ نه تنها ذات این معانی ثابت بودن، بلکه این الفاظ هم برای اون معانی به کار می رفتن. یک نکته در مقام وجود داره که ملاحظه اون نکته ما را به این نتیجه می رساند که نه تنها ذات معانی شرعیه در شرایع سابق وجود داشتن، بلکه با همین الفاظ به کار گرفته می شد. اون نکته عبارت از اینه، فرمودن که اگر ما وضعیت تاریخی مجتمع جزیره العرب را قبل از اسلام در نظر بگیریم، می بینیم که خب در اون جزیره العرب اصحاب دیانات سابقه بودند، مسیحیت بودند، مؤمنین به مسیحیت، یهودیت اون در اون مجتمع حضور داشتند، مردم عرب زبانی که اونجا زندگی می‌کردند با یهودی‌ها، با نصرانی‌ها معاشرت داشتند، رفت و آمد داشتند، بلکه بعضی از قبائل اصیل عربی خودشون متدین به دین مسیحیت یا یهودیت شده بودن. خودشون اون طوایف اصلی اینها، طوایف اصلی عربی خودشون یهودی شده بودن، نصرانی شده بودن. خب در اینجا با توجه به این که اونها حضور داشتن، اصحاب دیانات سابقه، شرایع سابقه، مسیحی ها و یهودی ها حضور داشتن در اون محیط، در خود یهودیات و مسیحیت که این عبادات فرضین که بوده دیگه، همین صلات بوده، زکات بوده، صوم بوده، خود این عبادات که نماز و روزه و زکات بود اونجا وجود داشت. اگر با توجه به خود این عبادات وجود داشت، اگر این معانی شرعیه یعنی نماز و زکات و اینها که پیش یهود و نصارا متداول بود و بین اینها و بقیه مردم مورد مثلا گفتگو هم قرار می گرفت، اگر این معانی اسم دیگری غیر از، اگر نماز در یهودیت اسم دیگری غیر از صلات داشته بود، صوم در روزه در یهودیت یا مسیحیت معنای لفظ دیگری، اسم دیگری غیر از صوم داشته بود، لئن عکس ذالک فی لغت، باید در به اصطلاح کلام در لغت عرب منعکس می شد، در تاریخ ادب عربی باید نقل می شد که یک زمانی از این معنای شرعی به لفظ الف تعبیر می کردن، غیر از لفظ صلاتی که بعداً در شریعت اسلام از اون تعبیر می کردن. و حال اینکه ما با مراجعه به تاریخ ادب عربی چنین مطلبی را نمی بینیم. این که چنین چیزی نقل نشد که اونها یه لفظ دیگه ای داشتن غیر از لفظ صلات، معلوم میشه که برای تعبیر از این معانی لفظ دیگه ای نبوده، همین لفظ صلات را می آوردن. منتها ممکنه بله با یه تغییری در این، البته این را ایشون به عنوان یک شاهد اضافه ذکر فرمودن که بله یکی از اموری که تایید می کند این مطلب را اینه که در مورد صلات و زکات گفتن که صلوت و زکوت بلواف اینا دوتا لفظ عبری هستند که به همون معنای عبادات معهوده استعمال می شود. بعد اومده در مجتمع عرب، در کلام عرب این تعریف شده، صلات تعریف شده، واوش تبدیل به الف شد در خواندن. ولی برای اینکه اصلش حفظ بشه، حفاظن بر اصلش که واو بود، در مقام کتابت همون واو را می نویسن، تعریف شده ولی به نحوی که در خوندن به جای واو الف خونده بشه، ولی در کتابت حفظ شده است این واو تأثراً به اصلی، به خاطر اینکه اصلش با واو بود دیگه. خب این پس این با در نظر گرفتن این خصوصیات معلوم میشه که این ثبوت معانی شرعی در شرایع سابقه به این نحو بوده که با همین الفاظ تعبیر میشد. خب وقتی با بله همین الفاظ تعبیر میشد دیگه اون اشکال مرحوم بله محقق اصفهانی، اشکال ابن مصنف وارد نمیشه. اینم مناقشه دوم بود که در کلام مرحوم آقای صد از این مناقشه جواب داده شده. حالا ولو به صورت کلی در همه الفاظ نتوانیم این را ملتزم بشیم، لااقل در مثالهایی که خود مرحوم آقای صد زده دیگه در صلات و زکات و اینها ممکنه در این قسمت شاهد قوی تری داره، دلیل محکم تری وجود داره برای اینکه نفس این الفاظ بوده. ولی اون شاهد اول و دلیل اول که لوکانه لنقل در تاریخ عرب، این نسبت به الفاظ دیگر هم مثل حج یا نسبت به اونها هم هست. البته در مورد حج یه شاهد دیگه هم ایشون اضافه کردن، اینکه خود حج حتی در جاهلیت عرب هم برای اونها هم، نه متدین در ادیان سابقه، برای اونها هم حج به عنوان یک عمل خاصی معنا داشت دیگه. اینجور نبود که کلمه حج به معنای قصد چیز باشه، یا عمل خاصی که میگشتن دور خانه خدا همون معنای شرعی در اونها هم سابقه داشت، به لفظ حج هم ازش تعبیر میکردن، چیز دیگه لفظ دیگه نداشت. روی این حساب این مناقشه دوم که مناقشه عده‌ای از محققینه با این جواب مرحوم آقای صد، این مناقشه جواب داده میشه. مناقشه سومی که در این قسمت وجود داره که به همین مطلب ثانی مرحوم آخوند مرتبط هست و این مناقشه در کلام مرحوم آقای خویی اومده، اینه که ما حتی اگر قبول هم داشته باشیم که معانی شرعیه به بله با نفس این الفاظ در شرایع سابقه ثابت بود، با در شرایع سابقه ثابت بود، حتی اگه این رو هم قائل بشیم و از شمای مرحوم آخون قبول بکنیم که ثبوت حقیقت شرعیه متوقف هست بر عدم سابقه دار بودن این معانی در شرایع سابقه، ولی چون در شرایع سابقه سابقه دارد، در شرایع سابقه دارد و ثابت هست این معانی، اینجا حقیقت شرعیه در شریعت اسلام ثابت نمیشه، حتی اگر این رو هم قائل بشیم، ولی اون اثر و غرضی که از ثبوت حقیقت شرعیه به معنای خاص که حقیقت شرعیه در شریعت اسلام باشه، اون غرض با همین ثبوت در شرایط سابقه تأمین میشه. چون اون غرض چیه؟ اون غرض اینه که ما به لفظی که در لسان شارع وارد شده بلا قرینه این رو حمل بکنیم بر معنای شرعی، غرض اینه دیگه که در ثمره بیان میشه، ثمره بحث اینه. خب این غرض برای اینکه مترتب بشه احتیاجی به این نداریم که لفظ حقیقت شرعیه در شریعت اسلام شده باشه، ولو حقیقت شرعیه در شرایط سابق هم شده باشه و شارع شریعت اسلام هم این لفظ را استعمال کرده باشد در معانی شرعیه وفقاً و مشیاً علا حقیقتی که در شرایط سابق شده، باز به این نتیجه میرسیم. روی این حساب ولو الباب جمود بر لفظ و با ملاحظه به صیغه و ثبوت حقیقت شرعیه به معنای خاص متوقف بر عدم ثبوت معانی شرعیه در شرایط سابق نباشه، ولی اون غرضی که از ثبوت حقیقت شرعیه داریم متوقف بر این نیست، غرض متوقف بر مستحدث بودن معانی نیست، بلکه با سابقه دار بودن هم این غرض تأمین میشه. روی این حساب این که مرحوم آقون فرموده که ما حقیقت شرعیه را در صورتی ملتزم هستیم که در شرایط سابقه معهود نباشد، ثابت نباشه، این فرمایش مرحوم آقون تمام نیست. صلی الله علی محمد و آل محمد.